اضافه میشه، ضرب میشه، اون پهنای باند رویداد افزایش پیدا میکنه. میبینیم که هی با تکنیک های رسانه‌ای هی تداعی معانی میشه. توی اتفاقات میبینیم که در واقع سعی میکنن به موضوعات بی ربط و با ربط، یعنی موضوع اقتصادی، موضوع تغییر موقعیت پایتخت یا هر موضوع دیگری، هی یه دونه باید مخاطب از این مصرف بکنه که یادش نه این قرصه باید باشه که این رونده حفظ بشه. چرا؟ چون این قراره یه پارادایمه در واقع کلانی باشد که بتواند اون سرمایه اجتماعی را یا افزایش بده، تقویت بکند یا سرقت بکند، که وقتی تو فضای رسانه یه معکوس قرار میگیریم که در واقع داره اینو مصادره میکنه، که این روندها جاییست که ما باید تازه باید شروع کنیم، که حالا یعنی در واقع شاید ضعف رسانه‌ای ها که ما وقتی روندها رو میبینیم متوجه میشیم که باید برگردیم و نفوذ رو شناسایی کنیم. در واقع تو همون لایه اول هم میشد در واقع اون استشمام بکنیم اون بوی نفوذ رو، ولی الان به گونه ای شده که تا به لایه روند نرسد خیلی همون توی دستگاه شاید تصمیم گیری و تصمیم سازی متوجه ماجرا نمیشن. آقا این روند شده، شما بهانه های مختلف این داره رو میشه. من به نظرم اگه بخوایم در مورد نفوذ صحبت بکنیم، اگر روند شناسانه و روند کاوانه بهش بپردازیم، موضوعات متعددی هستن که میتونیم بهش در موردش تعامل بکنیم، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه سیاست. یعنی هم افرادش رو میتونیم شناسایی بکنیم، هم رسانه هاش رو میتونیم شناسایی بکنیم، هم تئوریسین هاش رو میتونیم شناسایی بکنیم، و در واقع اون بستر اجتماعی و اصطلاحش میدان اجتماعی که داره از ما میرو باید، این برای ما حائز اهمیته. یعنی اساسا خط قرمز ما جمهوریته، خط قرمز ما اسلامیته. وقتی دست میزنه به جمهوریت، وقتی با لایه مردم بازی میکنه، دیگه رسانه یک رسانه معمولی نیست، رسانه به ما و رسانه نیست، فقط کلیک خوردن نیست، داره به ساحت اجتماعی آسیب میزنه. اینجاست که در واقع اون اگه قرار مدیریت بشه، اگه قرار در واقع حکمرانی صورت بگیرد، زمین بازی طراحی بشود، قواعدی در واقع طراحی بشود، جاش اینجاست که حالا من لایه های بعدیش رو یه فراز بعدی بیشتر بشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر محمدلو، زحمت کشیدید و تشکر میکنم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدلو، مدیر رصد و آینده پژوهی و پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه علمی قم را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی فرایند نفوذ شناختی در ساحت رسانه با تمرکز بر روش‌ها و تکنیک‌های ایجاد اختلال شناختی در مخاطب.
آقای دکتر، بحث ساعات فرایند نفوذ شناختی رو شما مورد توجه قرار دادید و سه تا لایه معرفت شناختی، عادتواره و بحث اطلاعات رو بررسی کردید. شما معتقد به این هستید که این بحث‌ها و فرایندهایی که روندها رو ایجاد می‌کنن باید حتما مورد توجه قرار بگیرن، چون این روندها بعضی‌هاش تقویت سرمایه اجتماعی که می‌تونه توسط حکمرانی خود جامعه رخ داده بشه، یعنی شکل گیری بشه و مدیریت بشه، و بعضی وقتا خراب کردن یا حذف سرمایه اجتماعی که این میتونه توسط دشمن انجام بشه. جناب علی، معتقد به این هستید که یک نگاه روندشناسانه به حوزه نفوذ داشته باشیم تا بتونیم در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بتونیم با تمرکز بر افراد صاحب نظرها بتونیم از
این موضوع رو صرفا دنبال نکنیم. این موضوع الان دامنه پیدا کرده. وقتی دامنه پیدا میکنه دیگه از حالت موضوع بودگی در میاد،
یعنی ریخت عملیات آفندی پدافندی رو دیگه بهش فکر بکنیم.
به قول حالا این واژه ریخت یه مفهوم اجتماعی دیگه، یعنی ریختار و بافتار اجتماعی رو داره به هم میریزه.
بله.
یعنی یک مفاهیمی رو وارد چارچوب معنایی جامعه میکنه و چارچوب معنایی شما رو کوچک یا بزرگ میکنه، یه جاهایی در واقع اینا داره حذف میکنه، یه جایی داره کمرمقش میکنه. یعنی شما 40 خورده‌ای سال بیش از اون و پیش از اون، از صدر اسلام تا به الان، یه مفاهیمی رو ساخته و پرداخته کردی، وارد ارتکازات فردی و اجتماعی و خانوادگی کردی، یه بنیانها و سازه‌های اجتماعی ساختی که الان داره تحت تأثیر یک روندهایی که از یه نقطه مشخصی شروع شده و قراره به این نقطه معلومی هم برسد داره اینو تحت تاثیر قرار میگیره. این تحت تاثیر قرار گرفتن من عرضم اینجاست که این نقطه شروع و نقطه پایان درسته دیر شاید بهش پی ببریم ولی قابل مهاره، یعنی قابل شناسایی. این روندها رو ببینیم که تو عرصه اقتصاد داریم میبینیم، یعنی در عرصه اقتصاد یه تصمیمی گرفته میشه که پیوسته سرمایه اجتماعی ندارد، پیوسته فرهنگی ندارد، یک تصمیمی در حوزه معماری گرفته میشه که درون سرمایه اجتماعی رو بهش آسیب میزنه، یه تصمیمی در لایه پخش تلویزیونی یا پخش غیر تلویزیونی یا پخش شبکه اجتماعی شبکه خانگی گرفته میشه و این داره حوزه سرمایه اجتماعی رو بهش آسیب میزنه و اینا به تنهایی ابژه‌اند، موضوعند، اما وقتی محمول‌های دیگری با محمول‌های دیگری ضرب میشن و ترکیب میشن هم داره رویداد ایجاد میکنه و تو دو سه سال تبدیل به یه روندی میشود که عرض کردم و سرمایه اجتماعی رو داره دست ما در میاره و در واقع تحت یک حکمرانی معنایی و مفهومی فرهنگی دیگری قرار میده که این به نظرم اون جامعه خطریه به اصطلاح اونا که میگن جامعه خطر اینجاست، جایی که ما باید بهش توجه بکنیم و اون ریسک ها رو در موردش تأمل بکنیم. خیلی نمیشه زمین بازی رو تحویل در واقع دیگری داد و ادعای این رو داشت که بتونیم با قواعد آنها در زمین خودمان بازی کنیم. خیلی اشتباه استراتژیکیه. با قواعد اونها در زمین خودمان یعنی عملا با کمترین سرمایه بیشترین بازدهی رو داریم به سمت اونها ما داریم هول میدیم، خودمون با دست خودمون با بودجه خودمون در واقع با سرمایه انسانی خودمون، که حالا من مواردش رو اگه برسه و اجازه بفرمایید درس خواهم
داد. لطف کنید. خیلی ممنون. من دو تا بحث هست اینجا، یکی این که من می‌خواستم از آقای دکتر داوودی خواهش کنم که اگر اون پنج مرحله‌ای که شما فرمودید پیش زمینه‌های تازه به قول معروف اون نقطه تماس یا تاچ پوینتمون هست می‌خوایم ادامه بدیم، این یه مبحث میتونه باشه و یه مبحث روی کردی که جناب آقای دکتر محمدلو پیش رفتن. من میخوام خواهش کنم که با توجه به اهمیت موضوع جناب علی اون فرایند نفوذ رو از سمت خودتون ادامه بحث بفرمایید با موضوعی که با فرایندی که جناب آقای دکتر محمدلو در قالب ساحات فرایند نفوذ شناختی فرمودن، ببینیم که وضعیت همگرایی این دو مسیر به کجا میرسه و انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم. خدمت شما هست.
البته عرضه بنده و فرمایشات آقای محمد رو مثل این چیزا شد، مثل این جورچینا شد، جور شد یعنی
بله بله چفت خوبی داره و هم پیدا میکنه
یک ساحت رو در واقع
تشکیل بله.
من حالا هم عرایز خودم رو هم وام میگیرم از فرمایشات آقای محمد رو. زمانی که این پنج مرحله اتفاق میفته و اون سه گام در واقع در این فرایند محقق میشه، ما رسیدیم به یک مجموعه ای که از اون تحت عنوان تلاش برای تغییر ادراک ها در واقع یاد میکنه. ببینید یه معرفی که شما تغییر ادراک یک روند تاریخی رو میاد طی میکنه. ما ادراک یک مسلمان بیسش از زمان بعثته، اما وقتی که میخواد بشه انسان میره از زمان خلقت. حالا اگر بشه مسلمان مثلا علوی باز یه تخصیص میکنه بیاد یک، یعنی هر تیکه مبدعی رو که ما بهش اضافه میکنیم، یک تیکه تخصیصی رو بهش اضافه میکنیم، در واقع داره یک حوزه ای از مفاهیم رو بهش اضافه میکنه یا ازش در واقع کم میکنه. برای همین تا سالها ترس اینها از ایرانی مسلمان بود آقای دکتر، اما الان من صراحتا عرض میکنم که اینها ترسشون از مسلمان ایرانیه. قاعدتا ما جولانی رو مسلمان نمیدونیم، حالا اونا دوست دارن تعریفش کنن به مسلمان، بالاخره یک تعریف یه پایه‌ای داره، یه اصولی داره، یه قواعدی داره. برای همین اینها از مسلمانی میترسند که تفکر ایرانی پیدا میکنه. تفکر ایرانی هم محصور در چهار چوب جغرافیای ایران که نیست. چرا؟ چون تفکر ایرانی میشه تفکر ایرانی، یمنی، عراقی، سوری، لبنانی، بحرینی، همینجوری گسترش پیدا میکنه تا نهایتا این تفکر تبلورش میشود یک جایی به اسم جبهه مقاومت. تو جبهه مقاومت دیگه تفکیک نمیکنن که تو ایرانی یا تو یمنی، میگن اینها همشون ضد ما هن. یعنی امریکایی وقتی میخوان صحبت بکنن بین اون کودک 3 ماهه فلسطینی و اون پیرمرد 90 ساله ایرانی در میدان هیچ فرقی قائل نیستن.
این همون معنی نرم افزاره دقیقا
و قائل به این هستن که اون تفکر ایرانی اینجا نسخ پیدا کرده.
اینها میگن که
تفکر ایران، مسلمان های ایرانی،
اینها مسلمانانی هستن که خب ما تفکر ایرانی رو در دنیا به تفکر انقلابی میشناسیم. یعنی شما در کشورهای دیگه تبلور انقلابی نشأت گرفته از اسلام رو کمتر میبینید. تهش دیگه میخوان مثال بزنن، میگن اخوانی ها که اونها باز خودشون یه انحرافی در حوزه همین مفاهیم دارن. اما تفکری که انقلاب میکند نه تفکری که کودتا میکند، این دوتا با هم دیگه در ادبیات خیلی فرق داره. تفکر انقلابی تفکر ایرانی است. حالا این تفکر مسلمان ایرانی انقلابی است که از قبلش از تعالیمی که آمده رونمایی کرده و تعالیم اصیل هست، حضرت روح الله در میاد، حضرت آقا در میاد، حاج قاسم سلیمانی در میاد، سید حسن نصرالله در میاد، یحیی سنوار در میاد. درست سنوار فلسطینی بود اما جنسش انقلابی بود، مشیش مشی ایرانی به معنی عام نه به معنی ملیتش بود و مسلمان هم بود.
مکتب روح الله بود.
دقیقاً مکتب روح الله رو قبول داشت. حالا در ذیل مکتب روح الله ما یک مکتبی رو هم می‌بینیم خلق میشه به اسم مکتب حاج قاسم. ذیل مکتب حاج قاسم یه مکتبی عنوان داده میشه، سید حسن نصرالله، مکتب نصرالله، نمیدونم. پس ببینید اینها از مسلمان ایرانی میترسن. حالا اگر شما بخواهید در حوزه رسانه همین یک مفهوم رو تخته اش کنید و بریزیدش پایین، چی کار قراره بکنید؟ همون هفت مرحله اصلی رو انجام میدن. یعنی شما نگاه کنید بعد از قصه طوفان الاقصی رسانه ها میتونستن دو جور به مسئله بپردازند، یا بپردازند به همچنان فلسطینی مظلوم یا بپردازند به اسرائیلی مستعصل. الان افکار عمومی همینجا تو همین اتاق سه نفره‌ای که ما نشستیم، خود ما سه نفر که تازه در متن رسانه هم هستیم، آیا برداشتی یا تفسیری از اسرائیلی مستعصل داریم؟ عام میشه دارم عرض میکنم، ما از جایگاه متخصص و کارشناس نه. آیا ما الان در جامعهمون سنسی تحت عنوان اسرائیلی مستعصل، اسرائیلی آشفته، اسرائیلی ضربه غیر قابل ترمیم خورده داریم؟
این کاملا فرمایش درست. حالا من اون بحث اگه اجازه فرمایید یه نکته اینجا عرض بکنم، یه میانه کلامیه یا یه پرانتزیه نازه به همین فرمایش های دکتر. این بعد از اتفاقی که یعنی اتفاق سوریه که شروع شد، یک سال و نیم بعد از طوفان الاقصی بود، یعنی بعد از مبارزه سنگینی که اسرائیل تو کل عمرش بیش از 33 روز جنگ نکرده بود و تو اون 33 روز هم باخته بود، بازنده بود، به ازان منطقی و بین المللی بازنده جنگ بود و الان یک سال و نیم بود که داشت می جنگید و دنبال این نقطه اتمام و مهر ختامی می گشت، آقا تموم بشه کار بالاخره. یک آتشبسی یه حد یقفی گذاشتن به نام آتشبس، اما اون بحث هیمنه و هژمونی و تصویر بازنده اسرائیل براش خیلی دردناک بود و براش خیلی سنگین بود تصویر بازنده براش بماند و سعیش بر این بود که در واقع بتونه هم جنگ را تمام بکنه، هم اساسا از این تصویر بازنده خودش را برهاند، یه رهایی از این تصویر بازنده، که لاجرم دست به این زدن که یه عملیات بزرگی شروع کنن، آرستمن دکترین شک و بهت، یه حرکت بزرگی بزنن که از صدر اخبار به ذیل اخبار بیان، یعنی غزه پیروز و اسرائیل بازنده از صدر اخبار بیاد پایین و اصلا یه ماجرای دیگری شروع بشه، که از ساقات فرمایش تأخیرشون فرمودن هر اتفاقی چه در داخل ایران چه در بیرون ایران نباید مسئله غزه و فلسطین رو و جنگ امروز رو از صدر اخبار بیاره پایین. و من اون عرضی که داشتم رو اینجا برام خیلی مسجل شد و تقویت شد که واقعا این استراتژیه و این دکترین تصویر بازنده و جریان سوریه پشتیبانی این ماجرا بود که این هژمونیه بماند، کمان که 70 خرده‌ای سال به لحاظ سیاسی تونسته بودن اینو حفظ بکنن، که با طوفان الاقصی در واقع نرم افزاره و این هیمنه و اون توهمی که یا اون وهمی که ایجاد کرده بودن برای عرصه بین الملل در واقع شکسته بود و این واقعا یک سرمایه نه اجتماعی، یک نشانی، حالا یه تعبیر واسه نشان بزرگ یا در واقع اون تصویر بزرگی که ساخته بودن از خودشون، این تصویر بزرگ یا این نشان ویژه‌ای که برای اسرائیل ساخته شده بود با ماجرای غزه شکست خورد و با ماجرای سوریه به اصطلاح فوتبالی ها یه کامبکی زد، یعنی دوباره خواستن به بازی برگردند، که حالا خواستم پشت دست شما باز کنم این ماجرا رو.
ساعت 24:01.
ببینید تصویری که حالا میان میسازن از این زاویه سوالات رو وقتی آدم بهش میرسه و مطرح میکنه، میبینه پاسخی که دریافت میکنه پاسخ خیلی عجیب و غریبیه. در حالی که امروز ما فلسطین رو پیروز نمیدونیم، حماس رو پیروز نمیدونیم، جبهه مقاومت رو پیروز نمیدونیم، ما در جمهوری اسلامی ایران مردم مسلمان ایرانی انقلابی محور مقاومت رو پیروز نمیدونن. ببینید این خیلی مهمه. اونقدری که اسرائیل رو الان بالاخره احیا شده میدونن، معادله اون جبهه مقاومت رو خلاصه پیروز نمیدونن. پس بنابراین در بحث نفوذ وقتی رسانه میخواد بیاد سرمایه اجتماعی رو نابود بکنه، دقیقا همینجوری عمل میکنه. اون هفت مرحله و هفت گام رو یک به یک برمیداره. اولین کاری که میکنه موضوعات رو بازشناسایی میکنه. ببینید بازشناسایی اگر توسط متخصص امر انجام نشود قطعا غلط از آب در میاد. مثل این میمونه که به بنده بگم میخوایم اینجا رو آسفالت کنیم، برو اینجا رو شناش بندی کن و مهندسی کن که از کجا. من تا حالا یه بارم از این دستگاه جی پی اس اصلا نگرفتم، اصلا نمیدونم از کجا به کجا، اصلا نمیدونم عرض جاده چقدره. خب معلومه اگه من کار جاده سازی رو بسپرن دست من، چون دارم بازشناسایی میکنم موضوع رو، اصلا قطعا یه چیزی در میاد که یه دونه دوچرخم روش نمیتونه راه بره. شاید 100 کیلومتر جاده بسازم ولی یه دونه دوچرخه تو این 100 کیلومتر نمیتونه بره. بنابراین تو باز تعریف خیلی خطرناکه. اگر توسط متخصص امر انجام نشه، شما دقیقا مفاهیمی رو دارید باز تعریف و تعریف میکنید که کاملا از بین رفته. چرا؟ چون بازشناساییتون کاملا توسط آدم های بی ربط انجام شده. بنابراین بعد از اینکه بازشناسایی کردند، میان تعریف غلط ارائه میکنند. تعریف غلط میدونید کجاست؟ اونجایی که تعریف غلط از انقلابیگری میکنن. ما در حوزه انقلابیگری مفهوم تحت عنوان سودزنی نداریم. سودزنی خود منکره. یعنی وقتی که شما امر به معروف میخوای انجام بدی و نهی از منکر، اجازه نداری در جامعه ای که به لحاظ ذهنی و روانی نزدیک شاخصهای فلاکت اجتماعی داره قرار میگیره به لحاظ ذهنی، شما بیا اینو تشدیدش کنی و بعد اسمش رو بذاری مبارزه با فساد، اسمش رو بذاری سودزنی. پس ببینید فهم اقتضاء شرایط توی باز تعریف این مسئله در واقع اتفاق میفته. و بعد میان چیکار میکنن؟ مخاطب رو نسبت به نقشش در جامعه و جامعه رو نسبت به نقشش در نظام منطقه‌ای و بین المللی شروع میکنن به تهدید کردن، یعنی محدود سازی. دیگه نهایتاً خواسته من اینه که ببینم فلان آقا فلان کارو چجوری، مثلا فلان فسادو چجوری انجام داده. یعنی به شدت سطح استاندارد من رو از اون آرمانگرایی انقلابی میارن روی نقزدنهای انقلابی.
حد حساب عملیات رو تقلیل میدن.
دقیقا. زمانی که شروع کنم به نقزدن، دیگه من انقلابی نیستم. من آرام آرام دارم از مرحله انقلابی فاصله میگیرم. چون انقلابی تعریفش مشخصه. بعد میرم سراغ تهدید به منزله مورد حمله و هجم قرار دادن. یعنی اگر یه نفر بلند شه بگه آقا خانوم در رسانه ها شما این حرف هایی که دارید میزنید الان داره امنیت روانی رو تهدید میکنه، تو رو مورد حمله قرار میدن. چرا؟ چون عرضم برمیگرده به همون چند دقیقه قبل، اون اقلیتی رو ایجاد کردن که عامل استبداد روانی بشود در جامعه. و قاعدتا ادراکات استبدادی معمولا با ادراکات معمولی و آزادیگرایانه، نمیگم آزادی خواهانه به معنی غربش، نه، به معنی اسلامیش کاملا دچار در واقع خدشه میشه. اما مرحله بعد که مرحله بسیار عجیبیه، میرن سراغ، یعنی دو گام پشت سر همدیگه برمیدارن، میرن سراغ تحریک و تحقیر. این تحریک و تحقیر در حوزه نفوذ رسانه ای عامل اینه که شما رو از مسلمان بودن هم فاصله میده، چون به روش ها و تکنیک های متوسل میشوند در حوزه نفوذ که اساسا مغایر تعالیم و اصول اسلامی است. حتی من میگم اسلامی، بیاین پایین تر دینی، بیاین پایین تر مکتبی، بیاین پایین تر عرفی، یعنی مغایر همه این اصول. خیلی بخوایم تقلیلش بدیم میگیم اخلاقی، حتی مغایر اصول اخلاقی است. پس وقتی که این رو دارن تحریکش میکنن که شما از انقلابیه که فاصله گرفتی در اون پنج مرحله، در این دو مرحله تحریک و تحقیر هم از اسلامیه فاصله میگیری. برای همینه که بی بی سی فارسی خیلی راحت،
نفرت و انفعال،
احسنت، خیلی راحت میاد دم در خونمون عملیات میکنه. قبلا تو لندن عملیات میکرد، علیه ما الان اومدم در خونمون عملیات میکنه. و بعد شروع میکنن به تحقیر کردن. چی رو تحقیر میکنند؟ چون خودشون تو مرحله‌ای رسیدند که دیگه هیچ کاربردی ندارن و آرام آرام فاش میشود، نباید سرمایه اجتماعی این رو بفهمه. خب تو الان انقلابی نیستی اما با روکش انقلابی داری حرف میزنی، مسلمانی بودن رو هم یک جایی اسلام رو احکامش رو خدشه‌دار کردی بجد به وضوح، بنابراین از اونم فاصله گرفتی در حالی که مردم مسلمانند، حالا فقط رسیدی به یه ایرانی بودن. چون تابع ایرانی بودنت در اون حوزه اسلام و انقلابه، حالا تحقیر میاد جایگزین میشه، یعنی مرحله پایانی جایگزین کردنه. از این به بعد اگر این تیپی بیای اینجوری حرف بزنی تو میشی ایرانی مسلمان انقلابی، یعنی قشنگ پارادایم عوض میشه. کار نفوذ، نفوذ در رسانه ها اینه، رسانه ها اساساً کاراکتر رو تغییر میدند، مسیر رو عوض میکنند و هر چیز باطلی رو در این حوزه نفوذ جایگزین اصول میکنند. برای همین رسانه ها معمولا دو خاصیت رو ایجاد میکنن آقای دکتر. خاصیت اول مستر همفر سازیه، تا دلتون بخواد در حوزه نفوذ مستر همفر میسازن. و دو، به تعبیر خودمون با استناد به تاریخ انقلاب نه قبل ترش، کشمیری سازی میکنند. حد فاصله بین مستر همفر سازی در حوزه نفوذ و کشمیری سازی در حوزه نفوذ یعنی ایجاد آشفتگی شناختی و استیصال ادراکی در سرمایه اجتماعی، تا برسه به جایی که وقتی شما از جامعه سوال میکنید که برداشتت نسبت به طوفان الاقصی چیه، برمیگردن به این شایعه و شبههی که آقا نکنه این عملیات انجام شد برای اینکه اسرائیل قدرت بگیره، در واقع میرسن. ببین رسانه ها یک عملیات بعد از 75 سال که نه، من میگم بعد از عملیات خیبر توسط حضرت علی تا الان نظیر نداشته. این حجم از ضرباتی که مسلمانان و مقاومین به یهود از نوع ضد انسانی و ضد بشریش زدن، به جایی میرسه که همین جامعه‌ای که ضربه زده تفسیرش از ضربه خودش معکوس میشه. این یعنی نفوذ رسانه‌ای. پس بنابراین این تبدیل و این جایگزینی است که نهایتاً ما رو میرسونه به این بود.
خیلی متشکرم. من با توجه به اینکه موضوع بسیار بسیار مهم هست، من می‌خواستم از دو مهمان بزرگوارمون خواهش بکنم که برنامه دیگری رو هم در خدمتشون باشیم و به همین دلیل من می‌خوام اگه آقای دکتر داوودی اجازه بفرمایند فرمایشات ایشون رو در حقیقت در برنامه بعدی حتما ادامه بدیم و الان از آقای دکتر محمدلو خواهش کنم که یک نتیجه‌گیری خیلی خیلی کوتاهی داشته باشن تا ان شاءالله تو برنامه بعدی هم در خدمتشون باشیم.
دو سه تا محوری که حالا آقای دکتر فرمودن رو من یه خواهم یه مقدار بست بدم، که یکیش فرمایش مقام معظم رهبری بود که فرمودن امروز کار اساسی دستگاه تبلیغاتی ما این است که پرده توهم اقتدار دشمن را پاره کنند و نگذارند تبلیغات دشمن بر روی افکار عمومی اثر کند. یعنی دغدغه ایشون از صحنه نیست، از میدان نیست. بارها و بارها از شهادت سید حسن نصرالله تا به الان بارها و بارها فرمودن که میداندار و تعیین کننده و تمام کننده جبهه مقاومته، اما اینکه در افکار عمومی چه میگذرد یک عامل تعیین کننده دارد به نام رسانه،
و این نشون میده که حضرت آقا رضایت دقیقی دقیقا. کامل ندارن
بله بله. کاملا توجه ویژه دارن که راهبردی ترین کاری که الان قرار باشه انجام بدیم و ماموریت اصلیمون اینه که بحث پرده توهم اقتدار دشمن، یعنی یک پرده است که توهمیه، اقتدار دشمن یه امر برساختیه و ما قراره در واقع محور رو تو فضای رسانه‌ای بتونیم که انشالله به مدد الهی و توفیقی که انشالله همه اطهارم کمک میکنن بتونیم ازش عبور بکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته ایران اسلامی که همیشه یار و یاور ما هستید در مسیر تعالی. خدا نگهدار. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداحافظ.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده قسمت اول گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای حجت الاسلام المسلمین دکتر علیرضا محمدلو مدیر رصد و آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه علمیه قم بودید. امید که در این مجال با موضوع بررسی فرایند نفوذ شناختی در ساعت رسانه با تمرکز بر روش‌ها و تکنیک‌های ایجاد اختلال شناختی در مخاطب آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی، اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 26 دی. قطع فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم درست بنویسیم، درست بخوانیم رو بشنویم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره نحل، زنبور عسل و نحل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. حدود 50% واژه‌هایی که در زبان فارسی رایج هستند از زبان عربی وارد شدن و صدها سال ما از این واژه‌ها استفاده می‌کنیم. بعضی از واژه‌ها کاربردشون کم میشه، بعضی از واژه‌ها ممکنه فراموش بشن. فقط در متون ما اینا رو ببینیم، مثلا در متون چند صد سال پیش فرض بفرمایید در کلام سعدی، حافظ و بزرگان دیگه، و ممکنه 200 سال 300 سال پیش کم کم کاربردشون کمتر شده باشه و در فارسی امروز کاربردی نداشته باشه. یکی از اون کلمات نحله. نحل که میدونیم سوره‌ای از قرآن کریمه، معنی زنبور عسل. واژه‌های بسیار دیگه ای هم در عربی هست که به معنی زنبور عسله، اما واژه عربی که به معنی زنبور عسل باشه و یک تک واژه باشه، به اصطلاح یک واژه منفرد باشه، همون نحله که همه باش آشنا هستیم. واژه خوشاوا و زیبایی هم هست و همه یاد اون سوره مبارکه و البته خود زنبور عسل و خود عسل میفتیم. اما واژه نحل، کتابی هست از یک نویسنده بزرگ به نام شهرستانی، اسم کتاب دقیقا اینه: الملل و نحل. معمولا ما در فارسی میگیم ملل و نحل یا ملل و نحل شهرستانی. یکی دو کتاب دیگه هم هستن به همین اسم با یه جزئی تفاوت در انتها در دنباله اسم که به اندازه کتاب شهرستانی معروف نیستن. به همین دلیل ادبا و علما وقتی که اسم کتاب شهرستانی بزرگ رو میارن میگن ملل و نحل شهرستانی، که اشتباه نشه با کتاب دیگه. مثل اینکه بگیم گلستان سعدی. خب ما گلستان دیگه ای اگر داشته باشیم، البته به تقلید گلستان کتاب زیاد هست، اما به نام گلستان ممکنه کتابهایی باشن که در ادامه مثل همین الملل و نحل که عرض کردم در دنباله کلمات دیگه ای باشه که اسم اونا رو تشکیل بده. به هر حال بوستان سعدی هم میگیم، درسته که سعدی بوستان مال سعدیه، اما خب یه به اصطلاح به قول ادبای حشویه که ملیحه، یعنی یه اضافه توضیحیه، بوستانی که مال سعدیه و البته اضافه اختصاصی یا اضافه ملکی. خب ملل و نحل شهرستانی، بنابراین ما نحل رو در این اسم خاص داریم در فارسی امروز. در متون گذشته نحل به عنوان یک واژه هم به کار می رفته. نحل جمع نحل است، مثل فرق که جمع فرق است، مثل خود ملل که در اسم همین کتاب هست به معنی مله که در فارسی ملت تلفظ میشه. ملل که جمع ملته و به معنی ادیان ملل، چون ملت به معنی دین و مذهب در گذشته کاربرد داشته. اما به هر حال بحث اصلی بنده درباره تلفظ نحله که گاهی به اشتباه نحل تلفظ میکنن. تلفظ این کلمه دقیقا نحله، یعنی بر وزن فعل، مثل فرق و
عرض کنم خدمتتون ملل و بسیاری کلمات دیگه و حکم که جمع حکمته. روی سخنم در این برنامه به خصوص بیشتر با دانشجویان عزیزمون بود که ممکنه با این کتاب‌ها، اسم این کتاب‌ها، کتابی مثل علم ملل و نهل شهرستانی سر و کار داشته باشن که تلفظ اون بر وزن فعله که جمع